ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. عزیزان به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در این عصر، در این شامگاه دوشنبه 25 مرداد ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئیه سال 2021 میلادی، و خیلی خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، میزبانی شما را عهده‌دار خواهم بود در این مجله. اجازه بدید به سراغ چیزی بریم که هیچ وقت هیچ چیز برام پیشی نمیگیره. خبرها، امیر پوریا.
ممنون از الهه روانشاد و ممنون از مخاطبان که همراه رادیو فردا هستند. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در رابطه با وضعیت بحرانی افغانستان نشست اضطراری برگزار کرد و نمایندگان کشورهای اروپایی و آمریکا درباره نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان در این کشور و احتمال تشدید فعالیت‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این نشست غلام محمد اسحاقزی، نماینده دولت افغانستان در سازمان ملل، نگرانی خود را از عدم پایبندی طالبان به وعده‌های خود در رابطه با تأمین امنیت مردم و انتقام‌گیری ابراز داشت و از کشورهای جهان خواست امارات اسلامی افغانستان به رهبری طالبان را به رسمیت نشناسند. نمایندگان بریتانیا و فرانسه اوضاع افغانستان را تراژیک خوانده و نماینده آمریکا در این شورا نیز با اشاره به لزوم رعایت حقوق زنان، روزنامه نگاران و اقلیت‌ها گفته است این کشور نباید به مأمنی برای تروریست‌ها بدل شود. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با دفاع از سیاست واشنگتن برای خارج کردن نظامیان این کشور از افغانستان گفت دلیل اصلی سقوط کابل و تصرف قدرت توسط طالبان تصمیم ارتش افغانستان و نجنگیدن برای دفاع از کشور خود بوده است. جیک سالیوان روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبری ABC تاکید کرد دولت آمریکا حاضر نیست ادامه جنگ در افغانستان برای سومین دهه را بپذیرد و هزاران سرباز آمریکایی را برای درگیر شدن در یک جنگ داخلی اعزام کند. او در مورد انتقادهای گسترده از رئیس جمهور آمریکا و نحوه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گفت جو بایدن به زودی در این مورد خطاب به مردم آمریکا سخنرانی خواهد کرد. بر پایه گزارش‌ها جو بایدن از اقامتگاه کمپ دیوید به واشنگتن بازگشته و قرار است بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی در مورد مسائل افغانستان سخنرانی کند. حدود 8 ماه پس از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی، محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و داروی ایران از صادر شدن مجوز واردات واکسن فایزر و مدرنا به ایران خبر داده است. رئیس سازمان غذا و دارو روز دوشنبه گفت
ما از فایزر و مدرنا از منابع مجازش اجازه واردات دادیم و خواهیم داد. هیچ وقت محدودیت منابع مجاز اسم یک واکسن باعث محدودیت واردات نمیشه و بیشتر منبع مورد اعتماد و امینی که میتونیم بهش واقعا اعتماد بکنیم برای ما مد نظر هست.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه 1399 واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد و بر تولید واکسن داخلی تاکید کرد، ولی با بالا گرفتن بحران در هفته‌های گذشته روز 20 مرداد کرونا را مسئله اول و فوری کشور خواند و خواستار تأمین واکسن به هر شکل ممکن شد. روند واکسیناسیون در روزهای اخیر در ایران سرعت یافته، ولی تأخیر در واردات واکسن خارجی و عدم تحقق وعده‌های شرکت دارویی برکت برای تولید صنعتی واکسن داخلی باعث بروز انتقادهای گسترده شده است. و خبر آخر این که بعد از یک دوره نسبی آرامش در بازار ارز، نرخ دلار روز دوشنبه به 27100 تومان رسید. امروز نسبت به روز یک شنبه 150 تومان رشد داشت، اما ابتدای ماه جاری نرخ دلار زیر 25 هزار تومان بود. هنوز مقامات ایران علت شتاب رشد نرخ ارز از ابتدای تیر ماه را اعلام نکردند، اما گزارش 19 مرداد خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد در دو ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی تنها 2.5% از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه دولتی محقق شده است. نفت مهم‌ترین منبع تامین ارز کشور است، اما ایران بر اثر تحریم‌ها با افت چشمگیر صادرات نفت مواجه است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم امیر پوریا شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده. مرگ و میر کرونا در ایران باز هم رکورد زد. هر روز میگوییم دریغ از دیروز، و تازه این آمار رسمی است. آمار واقعی ماه هاست که در اوج است. وضعیت بحرانی افغانستان و تسلط مطلق طالبان بر کشور.
جمهوری اسلامی در و رساندن گروه های تروریست طالب در افغانستان یکی از بازیگرهای خیلی اساسی و جدی بود.
محمد جواد ظریف میگوید که جمهوری اسلامی برای مصالحه در افغانستان تلاش میکند. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از مرگ 655 نفر دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد که بر اساس آن رکورد تازه‌ای از نظر تعداد مرگ بر اثر کرونا در ایران ثبت می شود. بشنویم از کیانوش فرید.
هر روز این آمار و ارقام داره رکورد میزنه. امروز دوباره در 24 ساعت گذشته 655 نفر دیگه جان خودشون رو از دست دادن. بر اساس اعلام وزارت بهداشت که تازه از سوی بسیاری از منابع جدی این آمار مورد تردید قرار داره، نه تنها منابع مستقل، منابع خارجی و داخلی، که حتی رئیس ستاد مقابله با کرونا دکتر زالی هم هفته پیش گفت که این آمارها درست نیست و ایران به عمد آمارهای جانباختگان و ابتلا رو پنهان کرده و این نکته‌ای که باید حتما بهش توجه کرد. و آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا میگه ما علی‌رغم گذشته 9 هفته از پیک پنجم کرونا همچنان شاخص‌های بیماریمون صعودی رو به بالاست و پیش بینی می‌کنیم که بعد از این هم روزهای سخت‌تری خواهیم داشت در هفته‌های آتی. در چنین شرایطی و همزمان با طوفان کرونا در سراسر ایران که جامعه پزشکی ایران از فروپاشی سیستم درمانیش دارن صحبت می‌کنن، خب امروز تعطیلی سراسری کشور بر اساس ابلاغیه ستاد مقابله با کرونا آغاز شد. از هفته‌های گذشته با بحرانی شدن وضعیت کرونا بخش عمده‌ای از کادر درمانی کشور میگفتند که تنها راه حل گذر از این بحران اخیر تعطیلی سرسختانه و کامل دو هفته‌ایه. حالا با تأخیر موافقت شد با شروع تعطیلی 6 روزه‌ای که از امروز شروع شده، اما آنچه که گزارش میشه نبود عملکرد و مدیریت اجرایی، در حالی که سراسر ایران در وضعیت قرمز به سر میبره. از پایتخت بگیر برو به مشهد، اصفهان، سمنان، گیلان، یک دست در واقع این مملکت قرمز هست از لحاظ کرونایی. اما خبرها میاد که جاده های میان شهری به ویژه به سمت شمال کشور مملو از جمعیت، مملو از ماشین، اتوبوس ها و قطارها هستن که دارن مسیرهای مختلف رو با مسافرهای زیادی جابجا میکنن. خب برخی از مسئولان خودشون نسبت به اعلام رسمی تعطیلی ها پیش از مسدودسازی جاده ها انتقاد کردن و میگن این موضوع باعث میشه که خب مسافرها زودتر نسبت به سفر کردن اقدام کردن، این تصمیم گیری ها تأثیری در کاهش شیوع بیماری نداره. من ترددها قراره تا دو هفته ادامه داشته باشه، اما آن چیزی که امروز مشاهدش هستیم و گزارش میشه خبر از این نمیده که قرار اتفاق مهمی بیفته. و پیام تبرسی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، او هم امروز انتقاد میکنه از عدم اجرای محدودیت‌ها در تعطیلات چند روزه. میگه اگه قرار باشه که همه چی مثل حالت عادی باشه، رستوران باشه، پاساژ باشه، جاده ها به راه باشن، هیچ اثری بر کاهش بار بیماری نخواهد بود، که حتی اگه ما تعطیل نمی کردیم وضعمون بهتر بود. و نکته آخر، مسئله همزمانی با اوجگیری کرونا برپایی مراسم محرمه، که برخلاف نظر کادر درمانی همچنان این مراسم داره در جاجای ایران برگزار میشه، هیچ کنترلی همش وجود نداره. و تازه برخی از مسئولان برخلاف کادر درمانی و پزشکانی که دارن صحبت از این میکنن که نمی این مراسم به گونه ای که آدم ها درش نمیتونن پروتکل های بهداشتی رعایت کنن و این مراسم رو برگزار نکنین، مجازی برگزار کنین، این افراد تبلیغ میکنن. از جمله رئیس دفتر علی خامنه ای در قم میگه پاسگاه و عاشورا موجب کاهش فوت و ابتلای کرونا هم خواهد شد.
از کیانوش فرید میشنیدیم و ما همراه هستیم با ماهان غفاری، پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا. آقای غفاری به شما سلام می‌کنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. و قبل از هر چیز، عاقبت و سرانجام این روند هر روز رکوردی جدید رو شما چگونه می‌بینید؟
با سلام. بله، پیشبینی شرایط در همه کشورها سخت خواهد بود. اینکه دقیقاً ما کی به پیک می‌رسیم، دقیقاً در قله پیک چند نفر می‌میرن، جز به دلیل اینکه ما داده بسیار محدودی در ایران داریم، قطعاً با عدم قطعیت زیادی همراه هست. اما من هیچ لزومی نمیبینم متاسفانه برای این پیک، با توجه به همون نکاتی که مهمان محترم قبلی هم به درستی اشاره کردن، مراسم ها، سفرها، عدم رعایت پروتکل های و در واقع مدیریت بسیار بسیار ضعیفی که داره این پیک اخیر میشه. من دلیلی نمیبینم که این پیک بخواد تا چند هفته آینده، حداقل تا یک ماه آینده شاید، روند نزولی به خودش بگیره. و این به این معنا خواهد بود که ما حتی بر اساس رکورد رسمی میرسیم به رقم‌هایی مثل 800 فوت در روز، و چشم‌انداز قطعاً تلخی رو میده. و فراموش هم نکنید این روند که صعود داره، هنوز یک زمانی رو به افول هم میذاره، ولی در افولش هم قرار هست باز مجدد 500 600 نفر هر روز جان خودشون رو از دست بدن. و این متاسفانه وضعیتی هستش که ما باید تا چند هفته آینده عادی بشه برامون، که عادی نیست.
آقای غفاری، در مورد تولید واکسن داخلی در ماه‌های اخیر قیل و قال بسیار بوده. اصلا رهبر جمهوری اسلامی گفت واکسن‌های فایزر و مدرن، واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع می‌کنه برای اینکه می‌خواد حمایت کنه از تولید داخلی. حال در مورد تولید داخلی گفته شده بود که در میانه مرداد، یعنی الان از میانش گذشته، میلیون ها واکسن برکت به بازار خواهد آمد. اما اخیراً حمید رضا جمشیدی، رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت، در تلویزیون گوش کنیم چه گفت.
ما از 27 آذر رفتیم از روی خاک کلان گذاریم 8 ماه پیش، که باید در این مدت 15,000 متر مربع ساختمان می ساختیم، باید 7,000 لیتر بیوریاکتور می خریدیم و نصب می کردیم، باید ده ها کیلومتر کابل و پایپ و انواع اقسام آب استریل و آب نمیدونم معمولی و بخار و فشار و هر حال، یه تاسیسات بسیار بسیار کلین روم، اتاقای تمیز و اینا رو میساختیم. همزمان دانش فنیمون هم دیولپ میکردیم و توسعه میدادیم، یعنی متدولوژی تولید واکسن رو بایستی به دست خود این جوانای این مملکت و برجستگان متخصص این کشور بایستی تولید میکردیم.
خب آقای غفاری، سوال از شما اینجاست، وقتی کلنگ ساختمانه که قراره درش واکسن تهیه بشه در آذر ماه گذشته زده میشه، این امکان و احتمال که واکسن به بازار میامد در این قطع زیاد در میانه مرداد ما تا چه حد به عقل جور در میاد؟
دقیقا مسئله واضح همینجا بود. حالا صحبت من رو نگیرید، بارها و بارها مسئولین حتی اسبق سازمان غذا و دارو ایران این نکته رو گفتن که اصلا زیر ساخت تولید انبوه واکسن در ایران وجود نداره برای اینکه بخواد در زمان محدود در حد میلیونی تولید بکنه. حتی این روندی هم که این واکسن ها داره در ایران در واقع تولید میشه، تحقیقاتش انجام میشه، روند عادی علمی و مطمئن رو طی نکرده. واکسن برکت هنوز که هنوزه در واقع هیچ کدوم از تحقیقاتی که در واقع انجام دادن برای این واکسن در هیچ نشریه علمی نه به چاپ رسیده، نه حتی ما داده‌های فاز بالینیش رو داریم. واکسن های دیگه هم که شرکت های دانش بنیان دارن انجام میدن، هیچ داده ازشون در واقع در فاز پیشبالین بالینی منتشر نمیشه و ما هیچ در واقع تضمینی هم نداریم که اصلا قرار باشه اینها باز دوباره به همین مشکلی که در واقع در تولید برکت مواجه شدیم مواجه نشن، چون اونها هم دانش بنیان، اونها هم در واقع خط تولید گسترده‌ای ندارن و این چیزی نیست که ما بیایم اول انجامش بدیم، 6 ماه انجامش بدیم بعد بگیم اوه مثلا اینکه ما خط تولید نداریم. یعنی میخوام بگم که یک چیزی که به وضوح مسئله سیاست گذاری و به وضوح قابل پیش بینی بود، کمون که عرض کردم خیلی از مسئولین خود داخل ایران هم به این مسئله تاکید داشتن و ما عقب موندیم از خرید واکسن و این وضعیتی است که الان بهش دچار شدیم.
آقای غفاری، عضو کمیته ملی واکسن کرونا با تاکید بر بی اثر بودن داروی رمدسیویر در درمان کرونا، از مسئولان کشور خواسته که هزینه خرید این دارو رو بدن و بهای اکسیژن رو تهیه کنن بجاش. شما تصور میکنید که تا چه حد این به یعنی منطقی به نظر میرسه؟
ببینید، داروی رمدسیویر داروی هستش که الان سازمان غذا و داروی آمریکا هم از سال پیش تاییدش کرده. صحبت زیادی، تحقیقات زیادی حتی سازمان بهداشت جهانی در ایران و کشورهای دیگه روی این دارو داشتن. چیزی که ما حداقل دیدیم در برخی تحقیقات و حتی برخی تحقیقات در واقع نتایج متناقضی با هم داشتن این بوده که شاید در افرادی که حالت بستری دارن، دوره بستری رو رمدسیویر کوتاه کرده. حالا در آمریکا هم به صورت استنشاقی در واقع مجوز FDA داده شد با سال پیش که در مرحله اولیه استفاده شد، اما به هر حال قرار نیست این واکسن یک معجون همه کاره‌ای باشه و افراد بگیرنش و در واقع به درمانشون مشخصا جلوگیری از فوت یا بستریشون ختم بشه. صرفا دوره بستری رو، دوره نقاهت رو میتونه کوتاه بکنه که البته میتونه موثر باشه وقتی که ما تختامون پره. اما همونطور که خودتون هم اشاره کردین، الان مشکلات ایران خیلی پایه‌ای‌تره. ما سرم نداریم، اکسیژن نداریم، تخت نداریم در بیمارستان‌ها و اینها قطعاً میتونه خیلی ریسک فاکتورهای بزرگتری باشه وقتی سیستم درمانی شما تحت فشار جدی هست و این میتونه خیلی بحث درمان رو و مراقبت بیمار رو با مشکلات روبرو بکنه.
آقای غفاری، زمان بسیار بسیار کوتاهی میتونم در اختیارتون قرار بدم. شما تصور میکنید که، به عنوان آخرین سوال، تصور میکنید که چرا مردم این همه به مسافرت میرن؟ تمام جاده ها الان مملو از اتومبیل هایی که راهی سفر شدن در این تعطیلاتی که فعلا کوتاه مدت دادن.
ببینید، من تنها میتونم بگم هر کشوری شما اگر مدیریت صحیح رو نکنید روی رفتار جمعی برای قرنطینه، عاقبت مشابه خواهد بود. مردم ایران یک سال و نیم در پندمی بودن و در فشار، اگر مدیریتی نباشه که اون جاده رو ببنده، طبعا تخلفاتی هم رخ میگیره. من مقصر اصلی رو در واقع این عدم مدیریت میبینم.
سپاسگزارم. با ماهان غفاری، پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا و باز هم همکاری همراهی بیشتر از شما بشنویم.
آقای یمکی ادعا میکنن که در وسط قضایای کرونا کشور دوست و همسایه دوست ما ایران رو ول کرده. این کشور دوست البته منظورشون چینه، ولی آقای نمکی، همین چند وقت قبل ژاپن تعداد زیادی واکسن آسترازنکا برای شما مجانی بهتون داد، روسیه بهتون داد، از هندم اومد، اینا چی شد؟
من تعجب میکنم از این که یک شخص به نام سیدعلی خامنه‌ای که خودش رو رهبر مسلمین جهان و رهبر مسلمین ایران معرفی میکند، یه روز میاد میگوید که ویروس کرونا رو جدی نگیرین، این بلا از سوی آمریکا و انگلیس ساخته شده است و این بلا بلایی نیست که ما را نگران کند، و باز دوباره میاد میگوید که این بلا رو باید جدی بگیریم و هرچه سریعتر باید نسبت به این بلا و افزایش مرگ و میر آن جلوگیری کنیم.
اگر هر مسئولی در هر رتبه‌ای میدونست که در صورتی که نتونه با کیفیت خوب مسئولیت خودش رو انجام بده تحت پیگرد و محاکمه قرار میگیره، اون موقع خیلی از کسایی که پستی رو تقبل میکردن به محض اینکه احساس میکردن نمیتونن وظیفه خودشون رو انجام بدن استعفا میکردن. چون با چنین چیزی ما مواجه نیستیم در سیستم جمهوری اسلامی، اوضاع و احوال این مملکت امروز به این شکل در اومده که میبینید که تمام مناطق ایران وضعیت بسیار بد داره از نظر کرونا، و یک وزیر بسیار بسیار شارلاتان که فقط از خودش تعریف میکنه، چون میدونه که با هیچ تبعاتی مواجه نخواهد شد. اینه که مملکت رو امروز به اینجا رسونده.
0042-02-21-12-21-13. عزیزان، قدرتگیری طالبان در افغانستان موجی از واکنش‌های متفاوت را در میان کشورهای مختلف به دنبال داشته. همزمان افغان‌های ساکن قم در ایران روز دوشنبه 25 مرداد امروز با برگزاری تجمعی اعتراضی شعارهایی از جمله مرگ بر اشرف غنی خائن، مرگ بر پاکستان، مرگ بر حامیان طالبان و تا خون در رگ ماست، طالب دشمن ماست سر دادند. سپیده بهکام از رادیو فردا.
تحولات اخیر در افغانستان موجی از واکنش‌ها را در میان بسیاری از کشورهای جهان به همراه داشت. در ایران نیز مقامات جمهوری اسلامی به رویدادهای اخیر کشور همسایه واکنش نشان دادند. از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، که روز دوشنبه 25 مرداد اعلام کرد خروج نظامی آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل شود. بر اساس آنچه رسانه‌های ایران اعلام کردند، آقای رئیسی در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفته است که ایران برای برقراری ثبات در افغانستان تلاش خواهد کرد و همه گروه‌ها را به دستیابی برای توافق ملی دعوت می‌کند. او اما در سخنان خود نامی از گروه طالبان نبرده است. همچنین علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز دوشنبه با اشاره به تحولات افغانستان در اکانت توییتر خود نوشت: پشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم. پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، ضمن حمایت از تشکیل شورای هماهنگی در افغانستان اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران برای مصالحه در افغانستان تلاش می‌کند. او عصر یکشنبه در توییتی نوشت که شورای هماهنگی میتواند زمینه ساز انتقال مسالمت آمیز به صلح پایدار باشد. در پی خروج اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و شماری از مسئولان دولتی از کشور، شورای هماهنگی متشکل از شماری از رهبران سیاسی ایجاد شد. از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، شمار قربانیان جنگ و آوارگان در این کشور به شدت افزایش یافت و بسیاری از مردم افغانستان که از خشونت‌های طالبان و محدود شدن آزادی‌های خود از سوی این گروه نگرانند، در حال گریختن به سایر کشورها هستند. شبه نظامیان طالبان طی یک هفته گذشته موفق شده اند تقریباً کل افغانستان را تصرف کنند. قدرت گرفتن طالبان و به کنترل درآوردن تمام افغانستان موجی از واکنش‌های متفاوت را در میان کشورهای جهان به دنبال داشت. در واکنش به این رویداد تاریخی، چین اعلام کرد تمایل دارد روابط دوستانه با طالبان برقرار کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، این کشور با طالبان و دیگر نیروهای سیاسی در پیوند با وضعیت جاری افغانستان در ارتباط است. وزیر خارجه پاکستان نیز در توییترش نوشت که کشورش بر این باور است راه حل سیاسی مذاکره تنها راه پیش رو برای افغانستان است. او نوشته پاکستان مایل به ادامه چرخه جنگ داخلی نیست و خواستار پیشرفت مردم افغانستان است، نه فقط زنده ماندن آنها. در همین حال بنابر گزارش رسانه‌ها، رؤسای جمهوری پاکستان و ترکیه روز یکشنبه در جلسه 4 ساعته درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. روسیه نیز در واکنشی متفاوت به تحولات افغانستان اعلام کرده که امیدوار است طالبان اصول بنیادی حقوق بشر را رعایت کند. وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که در حال حاضر ضرورتی برای تخلیه کارمندان سفارت خود در کابل نمی‌بیند. در این حال یک مقام سفارت روسیه در افغانستان به خبرگزاری ریا نوستی گفته که قرار است سفیر روسیه در این کشور روز سه‌شنبه با نماینده طالبان دیدار کند. در قطر نیز محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه، بر تلاش برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، برقراری ثبات و هموار کردن کردن راه برای ایجاد یک راهکار سیاسی جامع در افغانستان تاکید کرده است. خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که بسیاری از خانواده‌های افغان به همراه کودکانشان با ترس و وحشت به فرودگاه رفتند تا بتوانند از کشور بگریزند. بسیاری از این افراد به دلیل اینکه افرادی از خانواده‌شان در ادارات دولتی افغانستان شاغل بوده یا در مشاغل مرتبط با نیروهای خارجی کار کرده‌اند، از برخورد خشونت‌آمیز طالبان نسبت به خود در هراسند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد صدها نفر بر روی باند در کنار یکی از هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا که قصد برخاست دارد می‌دوند. برخی از افراد نیز بر گوشه بال این هواپیمای در حال حرکت نشستند که بر اساس آنچه در ویدیوها دیده می‌شود در ارتفاع زیاد از بدنه هواپیما به پایین پرت می‌شوند. گزارش‌ها حاکی است در حال حاضر تمامی شرکت‌های هواپیمایی از پرواز در حریم هوایی افغانستان خودداری کردند و پروازهای خود را از فراز ایران و سایر کشورها انجام می‌دهند. در این حال سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از لغو تمامی پروازهای تهران به کابل خبر داده و گفته آسمان افغانستان تا اطلاع ثانوی بسته است. با این وجود شرکت هواپیمایی ترکیه بامداد دوشنبه اعلام کرد که این شرکت از همین روز پروازهایی را برای بیرون بردن مسافران از کابل از سر خواهد گرفت. بر اساس آنچه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده، قرار است روز سه‌شنبه وزرای خارجه کشورهای اروپایی برای بررسی تحولات افغانستان جلسه بحران تشکیل دهند.
و ما در مورد سلطه برق‌آسای طالبان بر افغانستان و علل آن، رادیو فردا دیدگاه عارف سحر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شفیلد در بریتانیا را جویا شده است.
راستش اینه که این که روز طالب بر افغانستان مستقر شود خیلی غیر قابل پیش بینی نبود، اما سرعت تحولات همه را در شوکه فرو برد و همه را به موجب نگرانی و سردرگمی عمومی شد. این که طالب بخش از واقعیت های جامعه افغانستان بود، من فکر میکنم که برای همه خیلی واضح و روشن بود و طالب به قدرت تبدیل شده بود، این مسئله برای همه روشن و واضح بود. اما آنچه که باعث یک شوک جامعه در افغانستان و هم تو در پلتفرم‌های خارج از افغانستان بود، سرعت این همه رخ داد بود که طالب یک باره و یک شبه توانست که کل افغانستان را بدون درگیری و جنگ تصرف کنه، کما این که در روزهای اخیر هم جامعه جهانی به سرکردگی ایالات متحده آمریکا و هم دولت اون وقت افغانستان همواره پافشاری بر این داشت که ما با گروه طالب به رغم این که در دوها تلاش داریم که از راه تفاهم سیاسی به توافق برسیم، همچنان به مبارزه و جنگ نظامی در میدان‌های نظامی ادامه می‌دهیم. و این مسئله یک نوع امیدواری برای مردم افغانستان خلق کرده بود که خب در نهایت هم حکومت افغانستان بتونه اساس این گروه طالب برای که متاسفانه تمام توقعات و امیدواری‌های ما یک شبه شکست.
آقای سحر، چگونه این اتفاق افتاده؟ چرا پیش بینی ها حاکی از این نبود؟
این مسئله من فکر میکنم که دارای دو رخ بوده که در بعد داخلی و دیگر در بعد خارجی. اجازه بدید که از بعد داخلی شروع کنم. بعد داخلی این بود که نیروهای نظامی در سالهای اخیر و در ماهای اخیر به صورت وحشتناک قومی سیاسی شده بودند و اون فسادی گسترده و عدم مدیریت و تدبیر لازم در سطح و لایه‌های بالای نظامی باعث شد که اون انگیزه لازم برای جنگیدن در برابر طالب از بین بره و عمو تو مراتب نظامی رعایت نمیشد. متاسفانه یک نوع سردرگمی و تداخل وظیفه‌ای بین این نهادهای نظامی و امنیتی مسلط شده بود که اون مسئله باعث شد که نیروهای افغانستان به رغم اینکه یک از نیروهای خیلی زبده در منطقه بود یک شبه از پادر بیایه. در بعد داخلی میشد در کلیتش گفت که شکست نظامی ما و نیروهای نظامی ما شکست سیاسی بود تا شکست لوجستیکی و استخباراتی نظامی. در بعد خارجی من فکر میکنم که افغانستان متاسفانه برای سالهای متمادی بزنگاهی برای کشورهای متفاوت منطقه و فرامنطقه تبدیل گشته بود که هر کدام اونا دنبال منافع کشورهایشان بودن و گروه طالب رو یک از اون گروه‌های می‌دیدند که بتونه تامین منافع بکنه اون برای اون کشورها. این کشورها در سرشان مثلا کشورهای مانند چین، روسیه، ایران و پاکستان هستند که اینا در سالها و روزهای اخیر برای طالب نه تنها در بعد سیاسی خیلی فعال بودند و برای اینا مشروعیت سیاسی خلق کردن، در بعد نظامی هم با اینا همکار بودند و تجهیزات نظامی و استخباراتی در اختیار اینا قرار می‌دادند. در نقطه دیگه من فکر می‌کنم که اون پیمان دوها که بین طالبان و ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج کامل نظامی‌های آمریکا از افغانستان بسته شد، اون اعتماد به نفس لازم رو برای طالبان داد و زمینه پیشروی نظامی طالبان هم در منطقه و داخل افغانستان فراهم ساخت.
آقای سحر، تا تا چقدر نقش ایران رو در این ماجرا پررنگ می‌بینید؟
جمهوری اسلامی هم یکی از اون کشورهای حامی پرپاخورد طالبان در سالهای متمادی بود، به دلیل اینکه چند تا منافع مشترک بین طالبان و جمهوری اسلامی در افغانستان قابل ذکر است که اون دشمن مشترک و اون منابع و امکانات طبیعی که در افغانستان وجود داره ممکنه که از آدرس و مجاری طالبان به آسانی به دست ایران برسه، و در نهایت هم این که ممکنه که حکومت مقتدر و مرکزی در افغانستان با اشتراک نقش جمهوری اسلامی در ایران و منطقه تا زیاده تضعیف بشه. بنابراین با توجه به این مسائل ایران هماره تلاش داشت که نقش خیلی جدی در افغانستان بازی بکنه و اون نقش اینا هماره تلاش کردن که از آدرس گروه طالب بازی بکنن. علاوه بر این طالبان در طی سالهای متمادی در جاهای ایران اونجا آدرس داشتن و در اونجا دفتر داشتن و از اونجا فعالیت‌های خود تنظیم می‌کردن. یکی از اون شوراهای طالب که خیلی خیلی در منطقه فعال بود همین شورای مشهد بود و همچنان ملا منصور اخونی که از رهبران گذشته طالب در راه عزیمت و برگشت از ایران به طرف پاکستان توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. اینا تمامشون نشان میده که جمهوری اسلامی در و پر رساندن گروه‌های توریست طالب در افغانستان یکی از بازیگرهای خیلی اساسی و جدی بود.
آقای سحر، شما به چین، پاکستان و روسیه هم اشاره کردید. تا چه حد نقش آنها پررنگه؟
خب اینا به نظر من که در یک گروه قرار میگیرن، به دلیل اینکه همه اینا در سالهای سال تلاش کردن که نفوذ آمریکا رو در اینجا تحت تاثیر قرار بدن. خب چین هم همین روز اعلان کرده که میخواد با امارت اسلامی و با حکومت آینده افغانستان رابطه حسن داشته باشد، کما اینکه چین در آسیای مرکزی به ویژه در ازبکستان و تاجیکستان هزینه های زیادی در سکتور انرژی سرمایه گذاری کرده و میتونه که با طالب کنار بیاید. در همین وضعیت روسیه هم منافع شخصی خود داره، منافع ملی خود در آسیای مرکزی داره و میتونه که با طالب در افغانستان و در منطقه کنار بیاین تا زمانی که منافع آمریکا در اینجا تامین نشه. پاکستان خب در طول تاریخ یکی از بازیگرهای خیلی جدی در امور افغانستان بوده و تانسته این که مناسبات درست و پررنگ خود با چین و روسیه و همچنان در عین زمان با ایالات متحده آمریکا حفظ بکنه، چیکما این که نیروهای طالب از پاکستان تجهیز میشدن و پایگاهی خیلی مقتدر اونجا دارن و نیروهای آی‌اس‌آی نه تنها در پاکستان بلکه در داخل افغانستان در کنار طالبان هستن و بودن و خواهند بود.
از عارف سحر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شفیل در بریتانیا میشنیدیم. و ما بشنوید که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، البته ضمن حمایت از تشکیل شورای هماهنگی در افغانستان، گفته که جمهوری اسلامی ایران برای مصالحه در افغانستان تلاش می‌کند. این در حالی است که افرادی خارج از حیطه قدرت همچون حسن خمینی و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین با صدور بیانیه‌های جداگانه در نفی طالبان گفتند که این گروه واپسگرایی و یک نوع اسلام متحجرانه را نمایندگی می کنند. بشنویم از تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان مهدی مهدوی آزاد.
واقعیت نستش که جمهوری اسلامی ایران بخواد یا نخواد اشتراکات خیلی زیادی با امارت اسلامی طالبان داره. فقط مسئله این نیست که اونها با انتخابات مشکل دارند، با آزادی مشکل دارند، با آزادی سبک زندگی مشکل دارند، با هنر مشکل دارند، با زنان مشکل دارند، بلکه نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران و هسته سخت قدرت اون به دنیا و به زندگی و به آدمها با نوع نگاه طالبان فرق زیادی نداره. مخصوصا این طالبان جدید که سعی میکنه کمی هم دیپلماتیک رفتار بکنه، مذاکره بکنه، واقعیت نیستش که خیلی شبیه هسته سخت قدرت در ایران هست. ما اختلافات رو البته در داخل ایران میبینیم. بخشای از حکومت، از روزنامه کیهان شما بگیرید تا روزنامه جوان وابسته به سپاه، خبرگزاری های سپاه مثل فارس و تسنیم، خب به وضوح سعی کردن طالبان رو تبرئه بکنن. حتی صدا و سیما میزه گرد گذاشت، توش کسی رو به عنوان کارشناس آورد که تو روز روشن به رسانه‌ها حمله کرد که چرا طالبان رو تخریب میکنید. بخشای از قدرت، عمدتا نیروهای معروف به اصلاح طلب، البته نگاه منفی به طالبان دارن، سعی میکنن اون پوزیشن قبلی خودشون رو حفظ بکنن. متفکر من بین این دو گروه هم بر سر واقعیت اختلاف نظر زیادی وجود نداره. حتی منتقدان طالبان در داخل حکومت هم این روزها معتقدن که جمهوری اسلامی باید طالبان رو به رسمیت بشناسه، با اون کار بکنه و کنار بیاد. و نشانش هم این هستش که شما هیچ گونه حمله جدی از طرف هیچ جناحی علیه عملیات دیپلماتیک فعلی ایران، جمهوری اسلامی ایران، علیه با طالبان یا مذاکرات قبلی جمهوری اسلامی با طالبان نمی‌بینید.
الان وزارت ارشاد حتی اعلام کرده که خبرنگارا حق ندارن از کلماتی مثل وحشیگری در مورد طالبان استفاده کنن. در واقع یک نوع سیاست مستقیم هستش که جمهوری اسلامی داره در پیش میگیره.
یادتون نره که ماجرای طالبان یه سری دم خلوص رو آشکار کرد، تناقضات بزرگی رو در جمهوری اسلامی آشکار کرد. یک تناقضش اون مسئله سوریه بود. جمهوری اسلامی میگفت ما رفتیم در سوریه بجنگیم برای منافع ملی ایران، نمیدونم اگر در سوریه نمیجنگیدیم حالا باید در خوزستان میجنگیدیم. خب خیلی واضح هست که سوریه یک کشور با ما فاصله داره، اون ور دنیاست، به نسبت فاصله افغانستان کنار ماست. خیلی واضح هست که مخالفین بشار اسد قبل از ظهور داعش خطری برای ایران نبودن، طالبان خطری برای ایران هست. خیلی واضح این ماجرا در واقع سیاست های ایران در سوریه رو زیر سوال برد، اون دم خلوص رو آشکار کرد و نشون داد که چیزی به نام منافع ملی برای جمهوری اسلامی خیلی معنی نداره. بخش دیگه دوباره از این دم خلوص ها مسئله به رسمیت شناختن طالبانه. الان جمهوری اسلامی میگه که بله ما طالبان رو به رسمیت شناختیم، چون آمریکا هم شناخته، چون چین هم شناخته. خب خیلی واضحه آدم میتونه سوال کنه که اگر ملاک شما آمریکا و چینه، پس چرا اسرائیل رو به رسمیت میشناسید؟ میخوام بگم این ماجرا یه سری از این دم خلوص ها تناقضات بطنی سیاست خارجی ایران رو آشکار کرد. منتها باز داستان یک ذره فراتر هست. بخشنامه از جنس بخشنامه کیهان که میگه کلمه وحشیگری رو استفاده نکنید، برمیگرده به یه سیاست حکومت که میخواد یک بخشی از طالبان رو برجسته کنه. واقعیت اینه که طالبان هم دو دسته است، مثل جمهوری اسلامی که با اصلاح طلب داره و اصولگرا. بخشایشون بخشایی هستن که در بدخشان، فاریاب، تخار جهاد نکاح رو انداختن، دختران مظلوم رو میربایند، این چنین جنایت میکنن. بخشایش هم همون بخشای دیپلماتیکی هستن که میان با بی بی سی و رسانه‌ها صحبت میکنن و میگن ما به سفارتخانه های خارجی اطمینان میدیم. نظر میرسه که حکومت سعی میکنه اون بخش در واقع دیپلماتیک، اون بخش آراسته شده طالبان رو در واقع برجسته بکنه و تحویل افکار عمومی بده.
نظر شما در مورد این گروه های خارج از در واقع رأس قدرت در ایران چیه؟ افرادی مثل همین سید حسن خمینی که میگه این طالبان وچه دیگه ای از اسلام متحجر هستن، خاتمی هم رئیس جمهور پیشین در یک بیانیه که داده تقریبا به نکات مشابهی اشاره کرده، این بخش دیگه خارج از رأس حکومت که اینطور برخورد میکنن به نظر شما راه به جایی میبرن؟
قدرت گرفتن طالبان در افغانستان تحول کوچکی نیست، یه تحول فقط سیاسی مثلا از جنس کودتا در ترکیه نیست. واقعیت نستش که قدرت گرفتن طالبان در افغانستان منجر خواهد شد اون گفتمان خلیفه گری، گفتمان در واقع اسلام رادیکال تند ضد مردم، هم گفتمان حکومت اسلامی که جمهوری اسلامی میگه، آقای احمد خاتمی میگه، علم الهدا میگه، اون گفتمان تقویت بشه. همین باعث میشه بخشای از نیروهای سیاسی داخل حکومت که با این گفتمان فاصله دارن، با علم الهدا خطکشی دارن، یه کمکی نگران بشن. این مسئله اول. مسئله دوم این هست که قدرت گرفتن طالبان هرچند الان ظاهرا همه چیز گل و بلبله، اما واضح هست ظرف ماه‌ها یا سال‌های آینده باعث تنش‌های امنیتی بسیار حاد خواهد شد. ایران با طالبان البته روابط گسترده داره، نه فقط به خاطر که طالبان ضد آمریکاست، در حوزه مواد مخدر هم با طالبان همکاری می‌کنه، با پاسدار همکاری می‌کنه، این گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی هست. ضمن اینکه ایران از طالبان حمایت می‌کنه بلکه بتونه مانع ظهور داعش بشه. منتها همین طالبان به زودی تهدید امنیتی بزرگی علیه ایران و جمهوری اسلامی خواهد شد و همین هم دوباره سیر اوضاع در ایران رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. فکر کنم تحت تاثیر این دو عامله، یعنی نگرانی از تقویت در واقع رویکرد امثال علم الهدا، رویکرد حکومت اسلامی، همون ارادی فعلی آقای خامنه ای، و دوم نگرانی از مسائل امنیتی و تبعات امنیتی حضور طالبان که باعث میشه بخشای از حکومت در واقع بهش اعتراض کنن یا راد نگرانی بکنن.
محمد جواد ظریف ضمن حمایت از تشکیل شورای هماهنگی در افغانستان گفته که جمهوری اسلامی ایران برای مصالحه در افغانستان تلاش می‌کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به غیر از گوش کردن به ما، سری هم بزنید به وبسایت ما، radiofarda.com. radiofarda.com حلال مشکلاته، چرا که میتونید خبرها رو بسیار با جزئیات بیشتر از آنچه در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید، حتی دسترسی دارید به گزارش‌های ما، حتی میتونید مجله‌ها و بخش‌های 15 دقیقه‌ای خبر رو که از دست دادید بشنوید اونجا. حتما سری بزنید به radiofarda.com. و ما در بین گزینه‌های پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای کابینه‌اش نام محمد مهدی اسماعیلی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چشم می‌خورد. او که در پژوهشگاه علوم انسانی در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده و تحصیلات حوزوی نیز دارد، با ارائه برنامه 83 صفحه‌ای طرح خود را برای این وزارتخانه ارائه کرده. به موجب این طرح، تولید آنچه فیلم‌های ضد ارزشی و غیر انقلابی خوانده شده باید متوقف شود و در برخورد با افرادی که محکومان امنیتی نام گرفتن باید موضعی شفاف اتخاذ شود. وزیر پیشنهادی ارشاد همچنین وجود نگاه‌های به تعبیر او سیاسی و بعضن مخالف آرمان‌های انقلاب را از معایب جشنواره هنری فجر دانسته. فرج سرکوهی، منتقد و پژوهشگر ادبی و هنری، در آلمان به پرسش‌های همکارمان امیر پوریا پاسخ می‌دهد.
با خوندن این برنامه تنها چیزی که آدم به ذهنش میرسه این هستش که تصویر سیاه وضعیت فرهنگی سانسور در سینما، تئاتر، کتاب، رسانه‌ها چنان سیاه‌تر خواهد شد که شاید ما به مرگ فرهنگ برسیم. یعنی همین اندک نفسی هم که وجود داره در عرصه فرهنگی، حالا یکی دو تا نشریه یا بعضی موقع کتابی چاپ میشه یا بعضی موقع فیلمی ساخته میشه و اینها هم از بین خواهد رفت. این برنامه اگه نگاه کنیم میشه بگیم سه بخش داره. یه بخشش کلیاتی است که در همه وزیران میگن، نمیدونم، هدف‌های بسیار کلی و عمومی و که همیشه تکرار میشه و هیچ وقت هم تحقق پیدا نمیکنه، شعار هست بیشتر. اما بخشی از این که بسیار خطرناک است و حتی وزرای ارشاد قبلی، حتی مثلا آقای ظفر عربی و دیگران هم که از همین جناح آمده بودند چون این چیزهایی نمینوشتند، یک ارزیابی هست از وضعیت فرهنگی از این نگاه یک پلیس امنیتی که با معیارهای بسیار تنگ نظرانه داره نگاه میکنه. مثلا فرض کنیم که برمیگرده میگه که در سال 1979 نمایش تئاترها رو رصد کردیم ما، یعنی نشان میدهد که ایشون به اصطلاح یه گروهی داشته که بولتن نویس بودن، میشستن و تئاترها و فیلمها و کتابها و نمایشگاههای نقاشی رو رصد میکرده. بعد میگه وقتی رصد کردیم 29 نمایش تخریب انقلاب و ترویج سکولاری بوده، 51 نمایش القا نومیدی بوده، 25 تا مبارزه قانون گریزی بوده، یا این تعداد مثلا سبک زندگی غیر اسلامی بوده. در مورد سینما هم وقتی که با سینما که الان میدونیم سانسور شده است و چندان فیلمی در اون تولید نمیشه، میگه که 59 فیلم مربوط به سبک زندگی غیر اسلامی بوده، 61 فیلم تصویر مثبت از زن بی حیا بوده، اصلا 50 فیلم سیاه نما بوده، نمیدونم فلان فلان. یا در مورد مثلا گالری‌های نقاشی، نمایشگاه‌های نقاشی، میگه این شده پاتوق ضد انقلاب، نمیدونم پاتوق ترویج هم جنس گرایی و غیره و تبلیغ هنرمندان ضد انقلاب. در مورد کتاب مثلا همین نگاه رو داره. یعنی بخشی از این در واقع حاصل یک عده آدم هستش که با دید پلیسی امنیتی نشستند و با معیارهای بسیار تنگ نظرانه آثار فرهنگی که به شدت تحت سانسور هستند دوباره رصد کردند و به قول خودشون و به این نتیجه رسیدند که اغلب آثار و فضاهای فرهنگی گمراه کننده است از نظر اینا. بخشی هم شامل راه‌حل هاست. وقت راه‌حل‌ها به راه‌حل‌هایی که ارائه میده در همه عرصه‌ها اگر نگاه کنیم این هستش که اولا خودش میگه که باید نقش سیر وزارت ارشاد در سیاست‌گذاری فرهنگی افزایش پیدا بکنه، که ما میدونیم وزارت ارشاد بر همه چیز نظارت داره. بعد مثلا در مورد تئاتر میگه که ما میخوایم مثلا تئاترهای اسلامی باشه. در مورد سینما میگه حتی بر چیز خانگی هم میخوایم نظارت بکنیم. بعد مثلا در مورد رسانه‌ها حرف بسیار خطرناکی میزنه، میگه ترکیب فعلی رسانه‌ها گفتمان اسلامی نداره و گفتمان ما باید ترکیب شده. و به هر حال راه حل‌هایی هم که راه میده در واقع سانسور بیشتر و نظارت بیشتر.
من فقط یه تصحیح کوچیک، یه ذره شاید مته به خشخاش گذاشتم باشه، شما اونجا فرمودین سال 79 که ایشون 97 نوشتن، حالا این دوتا عدد
آره.
یعنی در همین یکی دو سال اخیر رو در واقع داره گله میکنه. فقط در ابعاد کمتر از یک دقیقه برامون این نکته رو بفرمایید که به غیر از این میزان محدودیتی که برای خود تولیدات فرهنگی و هنری اتفاق میفته، به نظر میرسه که وضعیت افراد هم بهتر نخواهد بود. تاکید میکنه بر اینکه چهره های سینمایی همسو با اهداف دشمنان باید مشکل و حتی برای نهادهای صنفی مثل خانه سینما محدودیت ترسیم میکنه.
بله مثلا خانه سینما رو گفته که این خانه سینما معارض انقلاب اسلامی است، نباید از حمایت بشه. تاکید کرده در همه عرصه‌ها هنرمندان و مشهوری که از نظر او معارض انقلاب اسلامی هستند در واقع اجازه کار پیدا نخواهند کرد و نهاد اجازه داده بشه فیلم یا سیل یا تئاتر تولید کنه.
بله.
به هر حال اصلا اگر این برنامه اجرا بشه همین به اصطلاح اندک نفسی هم که وجود داره خواهد مرد و ما خیلی با تاثیر سیاسی های روبرو خواهیم شد.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. و عزیزان نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. اجازه بدید که شماره‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو بهتون بدم تا بتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون‌ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. 00420221122113 پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند و خدا نگهدارتون.